ما قرار شد که در مورد لایحه بودجه سال 1403 با یکی از نمایندگان محترم مجلس ارتباط بگیریم. در انتظار هستیم که ایشون بیان روی خط ارتباطی و باشون گفتگو بکنن. الان اومدن روی خط آقای مشتبه یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم به شما آقای یوسفی، روزتون بخیر باشه و خدا قوت. خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و مردم شریف کشورم. در خدمت شما.
متشکرم ازتون آقای یوسفی. کلیات لایحه بودجه سال 1403 گویا هفته پیش در مجلس تصویب شد، درسته؟
بله، هفته گذشته مورد کلیاتش که حالا دو مرحله ای شده بر اساس آیین‌نامه جدید،
بله،
مورد تصویب به مجلس قرار گرفت و بله، وارد فرایند بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی دولت شدیم.
خب الان میفرمایید برای ما که حال مجلس و نمایندگان محترم مشغول بررسی کدام بخش از لایحه بودجه هستند و تا به کجا پیش رفته، چه اتفاقاتی افتاده، بفرمایید ما و مردم رو در جریان بگذارید.
بعد از نکاتی که حالا به صورت کلی اشکالی بود که نمایندگان در خصوص بحث توجه به همسانسازی بازنشستگان و تخصیص اعتبار مورد نیاز و همچنین افزایش حقوق شاغلان، حالا کارمندان و کارگران، اونایی که مستقیم با دولت در ارتباط شغلی هستن، و بحث نکاتی که در مورد مالیات بود، کلیات لایحه پیشنهادی اول رد شد. در اصلاحاتی که صورت گرفت و منابعی پیشبینی شد برای همسانسازی بازنشستگان و همراهی که بین دولت و مجلس بود، کلیات تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه جدید باید 5 روز بعد از تصویب کلیات در صحنه علنی نمایندگان مجلس فرصت دارن که پیشنهادات خودشون رو در سامانه بارگذاری کنن و پیشنهادات خودشون رو ثبت کنن. که 5 روز در پایان وقت امروز به اتمام میرسه، یعنی در پایان وقت روز نه وقت اداری، پیشنهاد 5 روز فرصت نمایندگان برای ثبت پیشنهادات به پایان میرسه. بعد از اون کمیسیون تلفیق، یعنی از فردا کمیسیون های تخصصی از فردا فرصت دارن که 5 روز این پیشنهادات ارائه شده توسط نماینده ها و موضوعاتی که در لایحه توسط دولت به مجلس ارسال شده رو در کمیسیون های تخصصی 13 گانه بررسی کنن. بعد این 5 روز کمیسیون تلفیق کارش رو شروع میکنه، یعنی میشه اوایل هفته آینده کمیسیون تلفیق بحث بررسی لایحه و پیشنهاداتی که کمیسیون های نمایندگان دادن رو بررسی خواهد کرد. بعد از اینکه 10 روز کمیسیون تلفیق فرصت داره برای اینکه گزارشش رو نهایی کنه و این رو در سامانه‌ای که مرتبط به ثبت پیشنهادات بارگذاری کنه. بعد از اون 10 روز 3 روز دیگر نمایندگان وقت دارن که روی گزارش کمیسیون تلفیق پیشنهاد ثبت بکنن. من در مجموع، یعنی از اون روزی که کلیات لایحه در مجلس تصویب شد، 23 روز طول میکشه تا این پیشنهادات در نهایت قطعی و نهایی بشن که در صحنه علنی مورد بررسی قرار بگیرن. پیشبینی ما در هیئت رئیسه اینه که از 24 فکر میکنم مثلا بگم دیماه،
بله،
دیگه این موضوع و بررسی برنامه بررسی لایحه بودجه 1403 در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
این در مورد روند بررسی و زمانبندی که بر اساس آیین‌نامه جدید بررسی لایحه بودجه در مجلس انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حالا اگه سوال دیگر هم دارید،
بله،
در مورد کلیاتش من میتونم خدمت
حتما خواهد. حتما جناب آقای یوسفی، حالا نگرانی هایی که با مطرح شدن کلیات لایحه بودجه سال 1403 به وجود اومد، یکی حالا بحث همون میزان درصد افزایش حقوق هاست و یکی هم بحث مالیات ها که حالا خیلی مطرح میشه و خیلی هم نگرانی ایجاد کرده. میخوام ببینم که در بررسی هاتون به این نقاط هم رسیدید، آیا تصمیم هایی گرفت شده یا نه، باز بعد در انتظار باشیم که انشالله در نهایت بعد از این 20 چند روز ما بتونیم از جزئیات این ماجرا هم با خبر بشیم.
ببینید من این نکته که حالا برخی اوقات میرم چه همکاران خودمون چه برخی از نظران نظراتی رو میگن که این موضوع تصویب شد، مخصوصا دغدغه‌هایی رو برای جامعه به وجود میارن، مخصوصا در حوزه مثلا فرض کنید انرژی و افزایش قیمت سوخت، حالا چه بنزین چه گازوئیل. به نظرم اینها یه مقداری کم لطفیه، چه حالا توسط همکاران خودمون انجام بشه چه توسط صاحب. ما الان خود لایحه بودجه پیشنهادی پیشنهاده، یعنی این تصویب نیست. حالا اگر نماینده پیشنهادی بذاره، کمیسیونی هم پیشنهاد بذاره، تا اینها بعد از 23 روز وارد صحنه علنی نشن و مورد بررسی قرار نگیرن و مورد تصویب یا رد مجلس قرار نگیرن، این قانون نیست. بعدم باید بره تو فرایند تصویب نهایی شورای محترم نگهبان. این نکته رو داشته باشین.
بله.
ولی الان دغدغه‌ای است. ما تا به الان دنایی بر افزایش قیمت عامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل نداریم، به دلیل اینکه این باعث افزایش تورم خواهد شد و باز هم با توجه به مشکلاتی که مردم نگرانشن در موضوعات اقتصادی،
درسته،
یه شوک قیمتی دیگری خواهد بود. این نظر شخصی بنده و اکثر نمایندگان. در مورد افزایش گرفتن مالیات، مالیات رو ما روز اول هم گفتیم، چون من خودم صحبتی داشتم در سن، مالیات باید از فرار مالیاتی اخذ بشه. البته یکی از اقدامات خوب سازمان امور مالیاتی این بوده که معدیان رو در یک سال گذشته به دو برابر افزایش داد. یعنی این خیلی عامیانه بخوام صحبت کنم، نه از اصطلاحات تخصصی، ببینید یعنی این که کارمند و کارگر و بازنشسته و صنفی که الان خودشه و یک شاگرد، یه استاد و یه شاگرد یا مشاغل خرد، اینها رو نباید ما، اینا باید شامل معافیت‌های مالیاتی بشن. که همین الان برای کارمندا حداقل ما 12.5 میلیون و بازنشستگان و کارگران تا 12.5 میلیون معاف از مالیات اونها رو پیش بینی کردیم برای هر ماه. برای مشاغل خرد و صنوف هم همین، البته بعضی از اشکالات هست که به جد اون رو داریم دنبال میکنیم.
بله.
از این جهت اینها نظر ما در مورد مالیات. باید بریم سراغ سوداگران حوزه اقتصادی، سراغ کسانی که فرار مالیاتی داشتن. این نظر ماست و مخالف اینیم که افزایش مالیات برای اقشار ضعیف و متوسط و کارمند و کارگر و بازنشسته و صنوف و حتی مشاغل خرد بشه. این نظر مجلس. در بحث افزایش حقوق هم الان اشکالی که وجود داره اینه، وقتی ما مثلا تورمی داریم بیش از 30%، حالا من عددها رو نمیخوام بگم چون خودش بازم باعث اثر روانی خواهد شد.
بله.
وقتی ما این رو داریم ولی افزایش حقوق رو مثلا میگیم 18% یا 20%،
بله،
یعنی برای سال آینده ما افزایشی که ندادیم مثلا 10 یا 15% هم نسبت به تورم درآمد اون کارمند و بازنشسته و به یه نوعی کارگر کاهش پیدا کرده. یعنی رشد که نیست، 15% هم اگر تورم مثلا 30% باشه، افزایش حقوق 20% باشه، اینا 10% هم نسبت به سال قبل درآمد این شاغل کاهش پیدا کرده.
درست.
از این جهت اینا هم دغدغه‌هاییه که قطعا مجلس با همراهی دولت با مشکلات اعتباری که در کشور وجود داره،
بله،
با کمبودها و حالا به هر دلیلی مشکلاتی که در تامین منابع هست، بالاخره باید با یه همدلی و همراهی هم توجه به مشکلات مردم بشه. ما نباید، ما هممون کارگزار این نظام هستیم، هممون بر یک کشتی سواریم.
درست.
و باید با همدلی پیام روشنی برای مردم داشته باشیم که هم به معیشتشون توجه بکنیم، حالا یا بخشش ممکنه با منابع نقد پرداختی باشه که حقوق باشه و یارانه، یه بخشش ممکنه اون قانونی که از سال 1401 منو بود اجرا بشه،
درسته،
تامین بخشی از هزینه‌های اقشار ضعیف و متوسط و کارمند و کارگر و بازنشسته یا تحت پوششی کمیته امداد و بهزیستی رو با سبد کالا، البته با حفظ حرمت و احترام مردم، اونجوری جبران بکنیم که خلق نقدینگی هم نشه. اینو کافیه که قطعا ما در بودجه مورد بررسی قرار خواهیم داد، چون این اولین بودجه برای بعد از شدن فرایند برنامه هشتم توسعه است.
بله.
که انشالله بتونیم پیام مشخصی رو داشته باشیم و روشنی رو هم برای کاهش تورم، هم از اون بر جبران هزینه‌های اقشار ضعیف و متوسط، و به یه نوعی پیام روشنی به ما، چون من همیشه این مطلب رو عرض کردم. بودجه یک سند حکمرانیه، نه یک سند حسابرسی. یعنی بر زندگی 80 میلیون ایرانی تاثیر داره.
بله.
نه کسانی که مستقیم با دولت در ارتباطن.
درست.
یعنی باید یه امنیت خاطری برای سرمایه گذار، برای تولید کننده هم باشه.
خدا خیرتون بده.
با تصمیم های خلق و ساعد تکانه شدیدی برای اون ایجاد نکنه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای یوسفی. صحبت های شما بسیار امیدوار کننده بود. انشالله که حتما، حالا با توجه به اینکه فرمودید نظر شما و اکثریت نمایندگان مجلس هست، در کلیات حالا در جزئیات هم اتفاقاتی بیفته که در نهایت به قول فرمایش شما آنچه که هست به نفع همه کسانی باشه که بر این کشتی نظام سوار هستیم و همه رضایت داشته باشن انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای یوسفی، روزتون بخیر باشه و خدا قوت.
آرزوی موفقیت دارم برای همه مردم شریف ایران.
انشاءالله
که بتونیم با همدلی که بین دولت و مجلس وجود داده، البته اشکالاتی هم هست، بتونیم این دغدغه های مردم رو تا حصول نتیجه انشاءالله پیگیری کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، معید باشید. سپاسگزارم. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.